الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا العبد که شیعه و سنی قضیه رو روایت کردن میلاد امیرالمؤمنین که جناب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین ایشون موقعی که حالت مخاض و تولد فرزند به ایشون دست داد، ایشون رفت و دست به دامان پرده کعبه زد و گفت خدایا تو رو قسم میدم به این مولودی که در بطن منه و با من سخن میگه و انیس منه که درد زایمان رو بر من آسان کنی. که بعد شاهدانی که اونجا بودن میگن دیدیم دیوار کعبه شکافته شد و وارد حریم کعبه شد حضرت فاطمه بنت اسد وارد حریم کعبه شد و بعد دیوار دوباره بسته شد. ما نگران شدیم برای ایشون، رفتیم به عبدالمطلب و اینها کلیدداران کعبه خبر دادیم، هرچی آمدن قفل رو باز کنن نتونستن و متوجه شدیم که این امر یک امر الهیه و باید صبر کنیم. صبر کردیم و بعد از 3 روز که گذشت دیدیم فاطمه بنت اسد در حالی که فرزند روی دست مبارکشونه از اونجا بیرون آمدن و رسول اکرم ایشون رو در آغوش گرفت. وقتی که رسول اکرم ایشون رو در آغوش گرفت روایت داره که حضرت شروع کرد سوره مؤمنون رو تلاوت کردن، با اینکه اون موقع اصلا قرآن نازل نشده بود، که چون 7-8 ساله بود رسول امیرالمؤمنین که رسول الله مبعوث شدن و بعد از او قرآن یواش یواش نازل شد. ولی میگه وقتی که حضرت رو به آغوش گرفت، امیرالمؤمنین سوره مؤمنان رو شروع کرد تلاوت کردن. چرا؟ چون خودش امیرالمؤمنینه که سوره مؤمنون رو میخونه. حالا اینکه قبل از نزول قرآن چجوریشون قرآن میخونه، برای اینکه در مقام جمعی برای خود رسول الله قرآن نازل شده در لیلت القدر، در لیلت القدر نبوی و علوی که اینها صاحب لیلت القدرن قرآن رو گرفتن. اون که در طی 23 سال نازل شد برای امت بود، ولی خود اینها اصلا احکامشون فرق میکنه. قبل از اینکه نماز مثلا تشریع بشه، که پیامبر اکرم در معراج وقتی تشریف بردن اونجا نماز و آداب نماز رو به رسول الله گفتن برای امت، و ایشون آمدن به مردم گفتن اینجوری باید نماز بخونید، در حالی که قبل از اینها اصلا قبل از بعثت حضرت رسول اکرم، حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین نماز میخوندن، در مقابل کعبه میایستادن و نماز میخوندن، چون حکم اونا اصلا متفاوته که امیرالمؤمنین میفرماید لا یقاس بنا احد، هیچ کس با ما قابل قیاس نیست، هیچ کس با ما قابل قیاس نیست. در جلساتی که داشتیم، چه شبهای جمعه، چه شبهای تولد، شبهای شهادت، از معجزات و کرامات و فضائل امیرالمؤمنین خیلی گفته ایم، که البته تمام اینها که گفته ایم قطره ای هم از اقیانوس بیکران فضائل امیرالمؤمنین میشه، که رسول اکرم در شب معراج دید که یک قافله ای از شتر داره میره که سر و ته این قافله پیدا نیست. از یکی از اونها پرسید این قافله چند وقت داره میره، گفت هر چند هزار سال یه ستاره ای نمایان میشه، چندین هزار بار این ستاره نمایان شده و این قافله در حال حرکت بوده. بعد گفت خب این قافله چی بارش چیه؟ گفتن بار این قافله کتابهای فضائل و علوم علی ابن ابی طالب، که یکی از اهل معرفت به شعر در آورده این قضیه رو. بعد آخرش میگه منم یکی از اون شترهای بارکش که کتب فضائل امیرالمؤمنین رو میکشم با خودم، که این قافله منظور حالا تمثل دیگه، اینها میدونن عزیزان تمثلات معانی داره، این طورهای بارکش اینها اولیایی هن که به اندازه ظرف وجود خودشون علوم امیرالمؤمنین رو میکشن، حمل میکنن، که فرمود نحن خزان الله و شیعتنا خزاننا، ما خزینه داران خداوندیم، شیعیان ما خزینه دار علوم ما هستند، که به اندازه ظرف وجود خودشون علوم ما رو حمل میکنن. حالا بستگی به اون رتبه اون ولی داره که تا چقدر تحمل داشته باشه، چقدر بتونه حمل کنه. که در روایات زیادی داریم که میگه علوم ما صعب مستصعبه، صعب و مستصعب. بعد میگه آقا صعب مستصعب چیه؟ میگه صعب اون اسبیه که به تو سواری نمیده، یعنی اونقدر وحشیه که تو نمیتونی از سواری بگیری، سوارش بشی، اما مستصعب اون اسبیه که تو رو از دور که ببینه فرار میکنه، یعنی اصلا نزدیکش نمیتونی بشی. میگه یه سری علوم ما هست صعبه، نزدیک میتونی بشی به فهمش، اما سوار بر مطلب نمیتونی بشی، به کنهش نمیتونی برسی. اما یه سری علوم هست که اصلا بهش نزدیک نمیتونید بشی، که فرمود امر ما علم ما رو نمیتونه حمل کنه الا ملک مقرب، یا نبی مرسل یا مؤمنی که مؤمن ممتحن، مؤمنی که امتحان شده، محنت کشیده. یعنی اون شیعان کامل رو میفرمان. بعد در بعضی روایات دیگه داره میگه علوم ما را نمیتواند حمل کند، حتی نبی مرسل، حتی ملک مقرب، مگر مؤمن ممتحن. فقط یعنی اینا یه سری دیگه مراتب علومی هست، مقاماتی هست که حتی انبیا هم نمیتونن حمل کنن، حامل اون علوم باشن، مگر مؤمنین ممتحن، اون شیعیان کمل. بعد تو بعضی روایات داره که علومی از ما هست که نبی مرسل، ملک مقرب و حتی مؤمن ممتحن هم نمیتونه حمل کنه. که بعد گفت بس کی حامل اون؟ فرمود الا من شاء الله، کسی رو که خدا بخواد. دیگه حالا اینا دیگه افقی هستن که خیلی افق بالایی دارن، اونهایی که فقط خدا میخوان که برگزیدگان خلقن در همه اطوار، در همه ازمنه، تو تمام. مثل اینکه شما یه چیز رو میخواید از تو کل جمعیت ایران یه امتحانی بگیری، چند نفر رو جدا کنی، از تو کل جمعیت 70 میلیونی مثلا میایید 1 میلیون نفر رو جدا میکنی، میگید اینا آدم های مثلا خوبی هست، خب اینا خب برگزیده. بعد از تو این 1 میلیون میایید مثلا 1000 نفر رو انتخاب میگید، اینا دیگه خیلی برگزیده. بعد از تو این 1000 نفر میایید 100 نفر رو انتخاب میکنی، از تو این 100 نفر میایید مثلا 7 نفر رو انتخاب میکنی. اینها همه برگزیدن، مطور رتبه دارن، طبقات دارن، درجات دارن. انسانها هم، اولیا هم مراتب دارن، درجات دارن، مقامات دارن. خود اولیا هم که با هم برابر نیستن، حتی انبیا هم با هم برابر نیستن، رسول با هم برابر نیستن. که فرمود علومی ما داریم که حتی انبیاء مرسل نمیتونن به فهمش نائل بشن، نمیتونن حامل اون علم بشن. ملک مقرب، یعنی جبرئیل ملک مقرب دیگه، میگه ملک مقرب هم نمیتونه حاملش باشه. حالا چه افقی از علمه، چه مرتبه ای از علمه که اینها نمیتونن حمل کنن اون رو، در سطح اونها نیست. خب انشاءالله خداوند از علوم امیرالمؤمنین، از اون علوم بی پایان که فرمود انا وارث جمیع علوم الانبیاء والمرسلین، من وارث علوم تمامی انبیاء هم مع الاضافه، یعنی همه رو که داره، علوم هر پیامبری علمی خاص خودش رو داشت، حالا غیر از اون علم نبوت که داشتن، هر پیامبری یه علومی داشت که مختص خودش بود. میگه من همه اینها رو دارا هستم. امام باقر علیه السلام در جریان حضرت خضر و حضرت موسی فرمود، سؤالی پرسید حضرت خضر که حضرت موسی جوابش رو نمیدونست، و حضرت موسی سؤالی پرسید که حضرت خضر جوابش رو نمیدونست. یعنی یه علمی داشت این، یک علمی داشت او. بعد فرمود اگه من بودم سؤال هر دوی اونها رو جواب میدادم و سؤالی میکردم که هیچ کدام جوابش رو ندانن. یعنی من علم هر دوی اونها رو دارم و علومی دارم که اونها ندارن، و علومی دارم که اونها ندارن. در روایت داره کسی دید، حالا اسمشو یادم رفته، دید امیرالمؤمنین زرهش پاره شده، بعد داره با دست خودش زره رو میبافه. زره فولاد دیگه، فولاد که با انگشت و دست و اینا خم نمیشه که.